أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رابعین افتعین اینجا ما عباراتی که بزرگان راجع به همین زهی که متنجس داشتن به نوعا گفتن یک دستفه به اینجا ما عبارت رو نقل کردیم، عبارت اولی رو از شیخ علیه الرحمه در خلاف نقل کردیم، بعد حالا به مناسبت کلماتی که شیخ داشتن گفتیم اینجا مورد توجه قرار بدیم، یک کلمه گفتیم این که تعبیر به زیت نجس کرده ایشون، گفتیم این معید او فرمایشش که مرحوم آیت الله بوزدی اینو با یه عنایت زیت می‌کردن، که خلاصه ما در روایات خود در روایات و در کلمات قدما لفظ متنجس نداریم، نجس داریم، رجس داریم، قذر داریم. اون وقت ما اینجا چند تا شاهد ذکر کردیم، یه روایتی شد جلوتر خوندیم و روایت بعدی و فی روایت ابی بصیر ان کانت یده قذره فاحرقه، که اون دست اون طرف که مثلا تو آب کرده قذر بوده است آبو بیری، ید باید که متنجسه تعبیر به قذره کرده، وسائل جلد اول صفحه 115. در روایت عمار ساباتی داره الباریتو یبل قصبها به ماء قذر، بوریا نیش خسونده میشه، تر میشه، بوریا درست بکردن اون روزا، نی بوریا خسونده تر میشه به آب قذر، آب با ایچه متنجسه تعبیر به قذر کرده. جلد دوم صفحه 144 ببخشید 1044. در موثقه عمار که دیگه مشهوره، همون کل شعر طاهری که معروف است که نداریم، کل شعر طاهر نداریم، اونی که داریم علما کلوه طاهر داریم، همون کل شعر طاهری که تو دهان آقایون هست نیست، اونی که هست کل شعر نظیف است. در روایت روایت عمار اینه کل شعر نظیف حتی تعلم انه قذر. خدا رحمت کن مرحوم آسمانتای خونساری میخواستن میگفتن که کل به شعیه طاهر حتی تعلم و انه و غذر، ما مجبوریم این غایت داخل در مغیار بگیریم، مثل ماتن ناس حتی انبیا باید بگیم کل به شعیه طاهر حتی با علم به غزارت، برای که این زمونه اینجوریست که دیگه آدم همه چیزها رو علم به غزارت داره، باید که علم به غزارت داره باید بگیم پاس مثلا اینجوری، حالا کل شیء طاهر حتی تعلم انه، یعنی حتی با علم به غزارت هم. خب حالا این کل شیء طاهر حدیث این است، حدیث کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، قذر معناش پلیدیه، مقابلش نظافته، و از اینجا به نظر میاد که اونی که امر وجودی است غزارته، نظافت یه امر عدمی، یعنی این که آلودگی نباشه، همچه آلوده نباشه پاک، که طهارت و نظافت یه امر وجودی نباشه. نظیف فلانی فلان چیز معنیش یعنی فقط ذات خودش هست، آلودگی از خارجی نداره، پلیدی یا آلودگی از چی در شعی میاد، پلیدیشو که برداشتی همون شعی به طبعش میونه، در حقیقت اشیا به طبعها پاک هست، یعنی به اینا آلوده نیستن، یه آلودگی و کثافت و پلیدی از بیرون میان، و کل شیء نظیف یعنی هر چیز حکم نظافت برش وارد، حتی تعلم انه قذر، تا علم پیدا کنیم آلوده شده، پلید شده، فاذا علمت فقد قذر، وقتی که علم پیدا کردی حکم قذارت وارد، و ما لم تعلم فلیس علیک، اونی که علم نداری باشی برسوز، اصالت و طهاره ای که در فقه موجود است منشأش این حدیث عمار است که موثق هم هست. بله وسائل جلد دوم صفحه 1054. الی غیر ذلک من الاخبار، و عرض کردیم مرحوم آیت الله بوزیدی از این بیان میخواستن اینجوری استفاده کنن که وقتی که بنا شد ما متنجس نداریم، خود متنجس را در روایات تعبیر به نجس و قذر کرده، ولو به هزار واسطه بره داخلش یه قذره. خب قذر وقتی که با یه چیزی ملاقات کرد اصلا سرایت میکنه دیگه. ملاقی نجس که نجس هم ملاقی متنجس شما مورد بحث دارید، اما ملاقی نجس نجس. خب پس بنابراین متنجس با هزار واسطه که بره، یکی اونو نجس کرده، اونم اونو نجس کرده، اونم اونو نجس کرده، تا او آخری نجسه، پس ملاقات هم نجسه. این خواستی همچی چیزی استفاده کنه که متنجس میگن. چون آقایون میگن ما دلیل نداریم برای که متنجس با چند واسطه نجس باشه. ایشون میخواست از ای را بگه متنجس پس منجس هرچه باشه. ما کتاب طهارت البته نمیخونیم، ما اینجا به مناسب نفهمیدم و از مزو اختارا شعر میگفتم. ما که بیان کردم از ایشون رو گفتم، ایشون میگفتم متنجس هم تعبیر به قذر شده. دستر کن دست شما قذره، خب دست من وقتی که ملاقات کرد با یه چیز دیگه باز اون چیز میشه قذر، نه متنجس، باز قذره، باز اونم ملاقات میکنه باز یه باز قذره. خب قذر یعنی نجس، ملاقی نجس هم که نجس است دیگه، از نجاست معنیش یعنی ملاقش نجسه. پس بنابراین تا هزار واسطه که بره چون نجس است ملاقش نجس. ببین آقا مستر نیست، آقا ببین اینجا من یکم به تقریب اجازه بفرما اینجا من نشتم و کان الاستاذ رحمه الله یورید و امیستفید من هاز البیان نجاست الملاقی للمتنجس مطلقا، ولی که متنجس قذره نجسه پس ملاقش هم نجسه. بله اینجا ولو به الف واسه به تقریب ان مقتضى الحکم به نجاست شی نجاست ملاقی. اینجا ما هم میشیم یاره به علازاله که قدیم در ذهن مایی بود که این دلیلشون قانع کننده نیست، برای اینکه قذارت یه امریست دارای مراتب، طهارت و قذارت همجوریست اصلا دارای مراتب، یه وقتی چیز خیلی نظیفه یه وقتی چیزی نظافتش کم. این خدا رحمت کنه، ما جوگا برابر میگیم خدا رحمت کنه مرحوم ممدلی بود حیوادی مغنی میخوندیم و حاشیه ما پیشش، اون وقت حاشیه مولا عبدالله کلی مقوله به تشکیک رو که میخواست به سال بزنه میگو مثلا سیفیدی مقوله به تشکیک هست، یه مرتبه عالی داره مثل برق، یه مرتبه یه نازل نازل داره مثل پیرانی طلبه ها تعبیم اینجوری میکردیم. این مرتبه خیلی نازل سفیدیه. حالا قضارت و طهارت این مراتبی داره، مقوله به تشکیکه. اون وقت یه وقت یه چیز خیلی پلیده، یه وقت نه هی به واسطه که هی پیش میره تلیدی به حدی میرسه که دیگه از ملاقش دیگه متنفر نیستن و اصلا طهارت و قضارت امر عرفی است و عرف در نظرشون مناطب ده، منتها مصادیقش و عرف و شعر با هم دارن. مثلا شعار الکل رو میگه نجس است، اما عرف الکل رو پاک میدونه، یه چیزایی رو شعر پاک میدونه عرف پاک نمیدونه، یه چیزایی رو عرف پاک میدونه شعر پاک نمیدونه. در مصادیق ممکنه اختلاف باشد، اونم شعاره اثبات این که اون یه مصالح واقعیه رو یه چیزایی رو مفاسد واقعیه رو خبر داره و از اون خبر نداره، اما در این اصل طهارت نجاست و مراتب اینها و کیفیت سرایت همه اینا یه امور عرفیه. دوشه ولا شگر دو علا زاله که اندل غزاره. اینجا ما یه جمله اضافه کردیم، المعبر و امثل فارسی یف علیدی این دل ارت مقولتون به تشکی و لها انده هم مراتب فیوم که ما انتتنزل الغزاره اینقدر پایین بیاد الاحد دن لا یستقذر و ملاقی هادی از ملاقیش طبع متنفر نیست لعدم سرایه انده هم دیه به حدی نیست که دیگه سرایت نیست و از ظاهر از نعص و طهاره و نجاسه و مراتبه هما و کیفیت از سرایه امور و نورفیه ولی صفت تحسیص شرع المبین و ان اختلف العرف و الشرع فی تعیین المصادیق لهما.
این حرف رو اگه بگیم در کتاب طهارت خیلی کارگشاست و در خیلی مسائل مشکلاتش حل میشه و اینجا باشه و تمام و کلام فی المسئله و کل الله بحث طهارت. ما که گفتم در مسائل با هم اختلاف داره. نه هر قضیه سرایت نمیکنه. ها ده همین گفتم قضاوت یا تنزل میشه به حدی که چه سرایت نمیکنه. میگم همونی هم که شهر میگه قذرا مراتب داره. ممکنه یه قذری باشه که دیگه به حد سرایت نباشه. شهر عرض میگه بی قذر نی، شهر میگه قذر. اما ممکنه یه مرتبه یه قذارت باشه که دیگه سرایت نکنه. سرایت خودی که امر عرضیه. اصل سرایت و عدم سرایت چیز به عرضی. مثلا همون نجاست کافر ای قضارتش حالا تا چند مرتبه و سر سلام کنه این معلوم نیست که حالا باشه. خب همین ما باییم سبت که همه ارخیست این تا چه اندازه بالاخره قذرش یا نه متوجه قذرش یا نه خب قذره باشیم که سرایت میکنه ملاقی نجس نجس نی؟ از نجاست معنیش چیه؟ معنیش نجسنی سرایت میکنه دیگه. اما یه وقت به حدیث یه سرایت میکنه خودش آدم خوشش نمیاد اما یه سرایت میکنه یه پلیدی آدم دستشو به هم داد دست میده دستشو میشونه یه پلیدیش نه انسان دلش نمیخواد بخوره بهش اما یه دستشو نمیره آدم بشوره. میخوام بگم که طهارت و ببین طهارت و نجاست یه چیزای مثلا غیبی که هیچ کس نمیدونه دو اینا نی معناش یه چیزایی پلید ایسای پلید نی و پلیدی هم رو عرفیه و وقت دارای مراتبه. حالا بگذاریم آقا جمعه اینو تدلل باب بکر معطلش نشیم. آقا وقال عبارت اولی که ما نقش کردیم از خلاف شیخ بود که حالا عبارت دوم از مبسوط. مبسوط هم ما اینجا یه خط اضافه کردیم از دلاتر برای این که نصف او صفحه که پیش شماست یه خط اضافه از اولش یه خط اضافه کردیم. قاره در مبسوط جلد دوم صفحه 167 اینجور داره داری که چون این بعد به درد میخوره میگه و امکان مایعم اگر اون چیزی که متنجس شده مایعه فلا یخلو من احد امرین خالی از دو چیز نیست یا این است که به غسل پاک میشه یا پاک نمیشه. آب اگر این شد پاک میشه میگن آب اگر نجس شد به ملاقات آبی که پاک اما روغن پاک نمیشه. بعضی ها میگفتن پاک هم میشه مثل ابو حنیفه اونا میگفتن اگه یکی روغن نجس شد همین اشاره میکنیم ملاقات با آب خودش پاک میشه میگفتن دیگه. ایات ماشه که علوان که اولیان میکنیم خیلی استبعاد هم میشهندیم اما بعضی قائل بودم. حالا اینجا شیخ میفرماد این مایه ای که نجس شده لا یخلو من احد امرن اما ان یکون من مالایت خورو بلغسل یا اشتیزه ایست که به شستن پاک نیمشه مثل سمن چه روغن فلا یجوز و بیعو بیعش جایز نیم. اینجا داشته باشید پس روغن و فرمود پاک اگه تون پاک نیمشه نیمشه بفروشی اسمی اسراج و توش نیورد استسفا. اما زیت ظاهر زیت همون روغن زیتون بوده خصوص زیتون رو میگفتن برای استسفا که ظاهر کلامشه این است که تعبدن متنجسی که پاک نمیشه نمیشه بسروشی، اما زیتون مثل که یا اجماع داریم یا روایات داریم خلاصه زیتون رو برای خصوصیت قائل بوده که اول روغن اونجا لا یجوز و بیعو، او وقتی تیکه ما انداختیم بعد میگه یجوز و بیعو زیت نجس، اونجا تعبیر به نجس کرده متنجس نگفته تو، یجوز و بیعو زیت نجس لمن یستس به و بگی تحت سما، این برای خصوص استثبا که پس اگه زیت نجس رو بخرد برای که کشتیشو باش مقمالی کنه ظاهرش نیست جایز نیست، یا اجرب رو بخواد شطور اجرب رو بخواد بکنه جایز نیست، فقط استثبا اینم تحت سما، یعنی اگه تو اتاقشون ها میگو اتاق اتاق نجس میشه میگه باشد میخوام نجس بشید، اما یه نه جایز نیست، باید فقط تحت سما، باید که در روایت تحت سما نداره، اینا از مشکل مسئله همینه که فقها هی تحت سما گفتن خصوص استثبا رو گفتن، در صورت که باید بگم برای منافع محدده بلای که کشتی رو چرد کنی، اما اولا مقید به استثبا کردم، ثانیا تحت سما اینم خصوص زید، برای که روغن رو گفت لازد رو بیگو با که روغن هم میشه چرا باش روشن کرد، این گفته یجوز و بیع و زیت نجس لمن یستس به به تحت سما ولا یجوز و الا لذالک، تأکید هم میکنه که اگه یکی کسی من میخوام چطورم رو چهر کنم یه نه چشتی رو میخوام بخوری چهر، این دلیل برای پس باید خیلی تعبد محض باشه، این عبارت من خودش میگه تحت سما، خودش میگه تحت سما، میگه الا غیر این جایز نیست، معلوم میشه خصوصیت قائله، آقا اجازه بفرمایید ببینید وفی بیع الغنیه، غنیه یه قدری عبارتش همچینه، ظاهر عبارت غنیه این است که نباشه، حالا بالاخره یه کسی میگه نه به اندازه یه پوله، من به آده بگه من روغنه که شاهی رو پوله او زیت نجس رو میدم برای استثباته جایز نباشه، چه نداره؟ چرا؟ نه پول کمتر بالاش میدن، روغن کرموشایی کیلوی مثلا 1000 تومن، اما حالا که میخوام باش چراغ روشن کنیم کیلوی 50 تومن، بالاخره دور میمریزی، حالا که من خودم چراغ میشه روشن کنم به یکی دیگه میفروشم چه اشکال داره این؟ عرفن بیه آره منفعت هایی منفعت بیه خودش، آقا ببینی حالا اینجا بالاخره معلوم شد همچی تعبد که در حقیقت نجس بیعش جایز نی، متنجس بیعش جایز نی، مگه اون که دلیل خاص دارید چنو یه لا یجوز الا لذالک، این یعنی چه دیگه پس القاء خصوصیت کنید، اما در کلام قنیه ما میخوایم این کارو بکنیم، قنیه چون میگه یشترط در مبیع این که منفعت داشته باشه، بعد میگه منفعتش هم منفعت حلالی باشه، بنابراین نجس رو نمیشه بفروشی، اما کلب سید رو میشه، زید برای استصباح میشه، دیگه تحت سما هم نداره، این میشه گردن ابن زهره گذاشت که چون ایشون برد مسئله رو رو این که منفعت داشته باشه یا نداشته باشه، معلوم میشه پس نجاست به ما انه نجاست در نظر ایشون یه مانع مستقل نبوده، اونی که شرط است در مبیع این که منتفع و به باشد و چون نفع نداشته باشه مالیت نداره و منفعت هم حلال باشه، وقت لزام یه کلب سید مانعی نداره، وقت ما گردنش میذاریم میگیم پس کلب سید از باب مثاله، کلب ماشی هم پس اشکال نداره، بنظرشون یا زیت للاستصباح اگه تحت السماء هم بگن رو این جهت میگن، از باب این که گفتم نوع مسلمین متعبدن چیزاشون نجس نشه، هیچکی نمیاد تمام خونه و زندگیشو همه رو نجس کنه برای این که میخواد یک دروغن نجس اینجا تو چراغ بکنه، اما تحت السماء تو باغ میخواد آبیاری کنن اونا به دودش تو هوا مثلا بعد بگیرید. تحت السماء و استصباح رو اگه گفته باشن یا چلبسید اینا بکن از باب مثاله. چرا؟ برای که از اول یه قانون دست میده، میگه منفعت داشتن و منفعت نداشتن، پس اون ملاکه. اینجا درده قولیه جواب الفقهیه صفحه 524 فی شرایط المبیت قال واشترطنا ان یکون منتفع به، شرط کردیم در مبیت که منتفع اون به باشه، یعنی نفع داشته باشه. تحرزا من مالا منفعت له کل حشرات و غیره ها. بعد میگه و قیدنا به کونه یا مباحه، گفتیم منافعش مباحه باشه، تحفظا من المنافع المحرمه، منفعت حرام نباید باشه. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره، نجسی که نمیشه تطهیرش کرد این در حقیقت منفعت حلال نداره، الا ما اخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلم للسید و زیت نجس للاستصباح تحت السماء، تحت السماء هم داره و هو اجماع الطائفه. یه قدری میشه بگوی کلامشون متحافته، از یه طرف شما منفعت و عدم منفعت رو ملاک قرار میدی، از یه طرف میگوی لا ما اخرجه و دلیل، ما اخرجه و دلیل نمیخوا، هر منفعتی که حلال باشه باید بگوی اشکال نداره، مثلا کشتی چهر کرده رو بگوی اشکال، اما حالا الا ما اخرجه و دلیل هم میگه که همه اینا ازوازه و هو اجماع و طائف. این و هو اجماع و طائفه به کجا برمیگرده؟ یا به همه مسئله، یعنی این که اشترطنا منتفع به باشد و مباحه باشد و اینا، یا نه به یه آخری که کلب سید و زیت نزد الاستصباح علایانه به آخر باید برگرده، استثناء عقیل جمل، یا به آخر برگرده یا به همه، بالاخره آخرم ظاهرش میگیره. اینجا مثل اقول قوله و هو اجماع و طائفه راجعون اما الال جمعی مسئله زبر تاخه و اما الال حکم الاخیر و کیفکان فیرکون و جواز و بیع زیت نجس اندهو اجماعی هست ولو فیل جمله، یعنی ولو برای تحت سمایش، والمستفاد من مجموع کلامه دوران و جواز بیع و منعه مدار وجود المنفعت المحلله و عدمه ها داره سلام و حالا. وقت این که استثبات تحت السماء روی بیانه ای بخوام درست باشه و کلامه ایشون متحافظ نباشه باید بگیم اینا از باب مثاله، برای اینکه شما ملاک را منفعت عدم منفعت قرار دادی. سلام و حالا یحمل و تقید دل استثبات تحت السماء علال غالب فی تل چل اعصار حیث ان المنفعت الغالبه لزیت نجس کانت منحصره فل استثبائه، اون روزا یه منفعت حلال چیزی نداشته، سما هم برای اینکه کسی حاضر نبوده بخرد خونه و زندگی رو نجس کنه. و تقیید بکنه تحت السما ما عدم و ورودهی فی نسته، در نصوصی که برداریم هیچ کلمه نیست، لعله من جهت تقید المسلمین المتعبدین به عدم تنجیس البیوت المستلزم غالبا لتنجس وسائل تعیش، تو اتاق که بیاری بالاخره زندگی منم رو غالی منم رو فرش منم میشه نجس میشه، زیر بار میرفتم اونی که معمول بودش میخریدن ای بخرم برای رعیت ها و آبیاری و تو باغ و اونجا ها مثلا که زیر چرا آسون بوده که بیرزدم زمین نجسم بشه باکی نی، این منفعت اغلاییش بوده در حقیقت، شاید اینجور باشه نمیدون. بله. و در جمله تخمر و تقیید و کلب سید و زیت نجس بل یحمر و تقیید و کلب سید و زیت نجس بل استثبابت اساسما علل مثال به ذکر فرد الغالب المتعارف من هما، پس وقت کلب سید به کلب ماکی و اونام تعدی میکنیم مثلا. حالا عبارت سرائر، سرائر باید از راست که همچه خیلی مسجل میکنه، برای استثباء، به شرط استثباء، قیدم بکنه اوی برای استثباء، همچین اینجوری که نری شطوره رو باش چرم کنی و مثلا دلیل بردیه نقه تعبده. در سرائر جلد دو صفحه، این چاپی که آقایون جامعه هم دست کرد، جلد دو صفحه 222 میگه و جمیع و ما لا یحل و اکله حرامون بیعو، چیزی که اکلش حلال نی بیعش هم فرون، گولم حلالی خوردنش پس بیعش جایز نی، لابد برد نیست، یعنی اونی که خوردنش حرومه برای خوردن بیعش جایز نی، حرامون بیعو الا مستثناه اصحابنا. این هم ظاهرش نیست که همچین یه نحل اجماعی چیزی بخواد بگه، من بیع دهن نجد لمن یستصبح به، فقط چرا تحت از سما به ها و شرط، حتی تو شرط هم کنی، فا انهو یستصبح به اهو به ها و تغییر، که همچه بگون به شرطی که چراغ روشن کنی و تحت از سما هم باشه دار شطر رو شب نکنی باشو کشتی رو باید شب نکنی باید بگید هایدان از کجا میگفتن آقایون نمیدونی آخ چهبون آقا روایت هم یه همچی زوری نداره تحت از سمایی را سیدید یه خودی که مشکلاته که چطور یه چیزی که تو روایت ها نیست خلاف طبع معاملم هست همچی بیان من حالا چطور همون چهب کنم باید تا نجس کردن چطور من خلاف کرده من اصلا میخوام تا آقا نجس بشه میخوام فرشب هم نجس بشه دوستم روش نماز نیم کنم این هایچه این تعبدش اینه بالاخره حالا کلام ابن ادریس اینه که به هاز شر فا انه یسه و بهو به هاز تغییر این هم به اجماع هم علازاله میبریدش تو پای تعبد ازراه اجماع میخواد درست کنه با این که روایات تحت سما نداره این غیره نداره اما اینو میخواد به اجماع درست کنه که اجماع اصحاب برای معنا در اول تجارت شرایع این شرایع ما صفحه 263 فی اداد ما یحرم و بیعه قال فردس و کل ما این نجس ببین تا اینجا باز مترجس نگفتند و مترجس رو تغییر به نجس میکردند کل ما این نجس عدل ادهان لفایده باز اینجا خود مطلق روغن رو میگه زیش نگفت شیخ علیه الرحمه در مبسوط گفت روغن نجس جایز میبینش فقط زیت رو استثناء کرد اما این مطلقه و عدل اطهان لفائدت الاستصباح به اینم تحت سما با تحت سما ایشون هم میگه و زیلهو در جواهر جلد 22 صفحه 13 به قولهی میگه فجاز بیعها لزاله بلا خلاف معتد به عجد و خوفی بل فی محچی الخلاف و الغنیه و ایزاه نافع ال اجماع علی خب بود ابن ادریس هم میگفت بلکه ابن ادریس هم گفت به اجماع علازاله بل یمکن تحصیلو اول نقل اجماع بعد میخواد یه نه اصلا اجماع منقول نی میتونیم تحصیل اجماع کنیم یعنی اگه بری کلمات علما رو ببینی همه خودت یه اجماع دست میاری که چشم از قول معصومین بکنه اینا روایت جراح ما بیشتر عنایتمون رو اونا که ادعای اجماع داشتن مخاطب میکنیم در مستند مراغی جلد دوم صفحه 332 میگه و یستثنا من ذلک عدو به جمیع اصنافه به شیخ طوسی علیه رحمت گوشه میزنند و که شیخ در مبسوط دهن رو گفت جایز نیست فقط زیت رو استثناء کرد حالا اینا گفتن دهن به جمیع ما روغن کرمشایی هم باشه ما روغن کرمشایی هم حالا بخواهی بیزیم تو چرا بله فیجوز الاستصباح به و بیعه لذالک ایشون یه تحت سما رو نگفت خدا رحم کرده بعد میگه لیل اجماع ول اخبار المستفیزم نصحاق و غیره پس ایشون هم ادعای اجماع کرد در تفسیر علامه جلد اول صفحه 464 از سال اینجا ببین الیات یعنی دمه گوسفند، چه گوسفند مرده چه زنده رو دمشو بچنی نجس باشد، یعنی به معنی که تا زنده دمشو بچنن نجسه دیگه. اینا رو میگه به هیچ نحبهش جایز نیست، اصلا انتفاعش هم یاده گفتم جایز نیست. بیر بیزی بر سگو، ولی سگو بیزی نه، بیرزیم دو بر سگو خودتون میخوام بخورم بخورم، لیکن این بر سگو منم بیرزیم یه نحبه انتفاعه و گفتم انتفاعی رو نیسته جایز نیست، همچه خیلی متعبدانه. پس الیاس رو میگه جایز نیست، آمن همی کارو کردن نوعا تو این نجس که اومده گفتم جایز نیست. اما در متنجه میگن برای استصباح مانعی نداره، یه عده گفتن که نه جایز نیست مطلقا، یه عده گفتن مطلقا جایزه ولی برای غیر استصباح. که پس از کلام علامه در تذکره استفاده میشه که همچی تعبد محضه، ولی آخر کار خیلی عبارت علامه در تذکره اونی که ما میگیم ازش استفاده میشه، که ما اینجای چیش رو از باب نمونه نقل کرده که میگه ما در بی دائم دار انتفاعی، هر چیزی که منفعت داشته باشه بیعش هم باید جایز باشه، برای که مردم احتیاج دارن چیز منفعت دار رو مبادله کنن. پس جواز بی و عدم جواز بی را دائم دار جواز انتفاع و عدم انتفاع قرار داده و این قدر تحافظ تو کلماتشون دیده میشه. نیتا هم باید نیتا میگم، خب نیتا هست دیگه، چرا جایز نباشه؟ نه چرا من ببین آقا بحثش ما جواب نیتا کردیم. آقا ببینید، ببین آقا در تذکره علامه، من تذکره واسه ذکر کردم برای که فتاوای عامرم در ذکر چند جهت، یکی نجس رو با متنجس فرق گذاشته، یکی پیداست میخواد یه تعبد هی خاصه و اینا میگن، یکی کلمات عامرم نقل کرده. ببینید در تذکره جلد اول صفحه 464 از ثالث الالیات المقطوعه من الشات النیزه اول حیه، از شات مرده یا شات زنده، چون شات زنده وقتی میگم چه مرده حکم مرده داره، لا یحل بیعها ولل استصباح به دهنه ها مطلقا، تو چراغ هم نمیشه کرد حتی تحت از سما، برای که میخوام بگم انتفاع به نیت جایز نی تعبد. اما دهن و نجس به ملاقات نجاست، باز علامه متعبد بوده کلمه متنجس نگده، میگه دهن نجس به ملاقات نجاسه، این کلمه متنجس یه خیلی متأخر است، از علامه متأخر داره معلوم میشه. اما دهن نجس به ملاقات نجاسه لا فیجوز بیعه لفائدت استصباح به تحت السماء خاصه، یه همچین حسابی میفهموند که تعبد محض و الا چرا قید تحت هستم، چرا اصلا فقط برای استثمار، میخوام کشتی باش چرب کنم، میخوام چطور عزره باش چرب کنم، نه فقط برای استثمار، اینم تحت هستم ها خواسته. این پیداست که و یکی هم فرق روش بین اینو ایلیه، خب ایلیه هم میخوام چراغ روشن کنم تحت هستم ها، اونو نه اینو آره، اینا پیداست که میخوام میگم تعبد تو کاره. خب اون وقت یه تحت سما خواست، ولی شافعی قولا احدهما لا یجوز و تطهیر و فلا یسه، عام بردن رو مسئله این که قابل تطهیر هست یا نه اجازه بده خود نه مسئله نداره، دینا بگی معطل نکنید. نه دوتاش مرده، چرا باز چه از مرده شانس مرده چه شانس زنده، دنبه شو بکنی اونم نیتری شد دیگه. ببین آقا بله اینجا شاف بله شافعی قولا احدهما لا یجوز و تطهیر، بردن رو دائم مدار اینه که قابل تطهیر هست یا نه. ابو حنیفه اینا یه دیگه میگفتن اصلا میشه پاکش کرد، از کردن یه خیلی روغن رو که رجست بده همین نشونه آبی کورش بده پاک میشه، مثلا یه دیگه میگفتن میگه که احدهما لا یجوز و تطهیر، یعنی قابل تطهیر نیست،
فلا یسخ و بیش. پس معلوم که نجس رو اونا متعبدن فروش نرفت. و بهی قال مالک و احمد و ثانی یجوز و تطهیرو، تطهیرش ممکن. او وقت صفی بیهی اندهو و اشکان دو احتمال میده عبارت. یه احتمال میده که اگر تطهیرش جایز باشه اون وقت بیعش محل خلاف باشه، یعنی باید که تطهیرش هم جایز، اما حالا که پاک نی پس حالا نمیشد بفروشی، اول پاکش کن بعد بفروش. یه احتمال میده نه، میخواد این باشه تفیده یه ده بچان، یعنی اگه قابل تطهیره بیعش جایزه، اگه قابل تطهیر نی بیعش جایز نی. یه باید دو بچه اینه تفیده یه ده بچان. بعد میگه وفی جواز الاستصباح قولان، آیا میشه دش استصباح کرد یا نه؟ اگر چنون چه گفتیم انتفاع به نجس جایز نی، مثلا بگم جایز نی و الا جایزه، حالا باید شافعیه. بعد میگه ول ازهر انده، اونی که ازهر نزد شافعی است جوازه، یعنی استصباح جایزه و منع بیعه، اینجا یه تعبد محضه، استصباح جایز پس منفعت داره اما تعبد هم بیعش جایز نی، برای اینکه بیع نجس مثلا جایز نی. از این حرفا که ما داریم معلوم که اونام داشتن دیگه. اینجا اقول و از ظاهر ان اصل جواز البیع عند اصحاب نام مالا خلاف فیه اجمالا، اجماع اجماعیه متحد تحت سما گفتن، ولیکن نهو مبنیون عند الاکثر علم نفس و تعبد المس. ما از رو قواعد میخوایم درست کنیم، ما میگیم وقتی که انتفاع جایز باشه پس مال میشه، مال که شد پس مبادله شمانه ای نداره، بگه وام دوباره گاه نداره. اما آقایون نه، مثل که تعبد میخوان بگن. گفت بلا یبیوها، اونم ما بگیم یبیوها برای خوردن، یا برای خوردن، یعنی خوردن نمیخوان میخورن، نه ازوایی که میخورن میخورن، لا یبیوها رو هم کردیم برای که میخورن میخورن. نه یکی سرنه اونگه خب آبش نیم کنم میرم تو بازار میفروشم، میگه نه این جایزی چون تو بازار میفروشی میخورم. میفهمم ما توضیح کردیم آخه اینو اونجا ببین نقام اینجا مره. اینا گفتن که پس ولیکن نهو، یعنی این مسئله جوازبه اندر اکثر مبنیون علن نفس و تعبد المحض، فتکون و نجاسه اندهم به نفسه ها ولو آرزیه، یعنی ولو نجاست آرزیه هم باشه غیر قابل تطهیر، آرزیهی که قابل تطهیر نباشه این مانع عمل بیعه لولن نفس. او وقت فیختصر علا مورده، او وقت میگن که اختصار بر مورد نفس میکنیم که استثبات باشه این فرمایش آقون. ولی اجل ذالک، یعنی چون پای تعبد آقایون میانه تو کار، ولی از نظارش تر العلامه فرق بین الالیت المقتوعه و بین الدهن المتنجس، برای اینکه که الیت مقتوعه رو نص داره جایز نیست اما دهن متنجس رو روایت داریم. وقت میگه معنه علامه در خیلی جواب یه تذکره جواز و عدم جواز و دایر مدار منفعت و عدم منفعت قرار داده، پس یه نحوه تحافظ در کلام علامه ها. پاک نمیشه، پاک نمیشه. من نهو یظهر من کثیر من عبارات علامه در تذکره ما کنا نصر علیه و طبعا للشیخ من دوران الجواز والمن مدار وجود المنفعت المحلل و عدم آب و من ذالک، هم بعد از این مسئله فروعون داره دلدامه و من ذالک قوله در تذکره بعد حاضر عباره این عبارتو داره میگه یجوز و بیع و مافیه منفعت، هرچی منفعت داره بیعش جایزه. چرا؟ لعن الملک سبب لاطلاق تصرف، چیزی که ملکه شما پس میتونی تصرف بکنی و منفعت مباحه، وقتی منفعت مباح تو کمان که میشد استیفا کرد میشدن به دیگری بفروشی دیگری استیفا کنه، اگه استصباح جایز شد پس به علل استصباح هم باید جایز بشه، اگه چرب کردن کشتی با روغن نجس جایز باشه، پس بهش هم باید جایز باشه دیگه. اینش میگه ول منفعت المباح کما یجوز استیفاؤها یجوز اخذ العوض عنها فیباح لغیره بذل ماله فیها توسلا الیها و دفعا للحاجه بها. اصلا معاملات برای رفع حاجات کسائر ما ابیح بیعه. خب این تا عبارت علامه در فروعون بعدش، خیلی عبارت داره تو دو سه صفحه تذکره، ما یکی جزء کردیم. و علی هذا ففی کلامه نحو و تحافظ، از یه طرف ازش استفاده میشه که ما دائم مدار تعبد محضیم، ولذا گفت خاصه برای استثبات تحت سما خاصه، از اون طرف میگه هر چه منفعت داشته باشه باید بهشان جایز باشه برای اون منفعت. این هم عبارت علام. حالا ما دو تا عبارت اینجا نقل کردیم که تو صفحه آقایون نیست، خودتون مراجعه کنید. یکی مختصر خرقی در فقه حنابلا مغنی جلد 11 صفحه 86، یکی هم یه عبارت دیگه از سنن بیهقی، از جوهر النقی که زیر سنن بیهقی چاپ شده جلد 6 صفحه 13. این دو تا عبارت ما نقش کرده اینجا، حالا انشاءالله برای از آقایون خودشون دو تا نگاه کنن دیگه. صلی الله علی محمد و آله.